بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رسیدیم در بحث ادله احتیاط که نظر اخباریم باشه. آیات بررسی شد، فقط در روایات چند دست روایت داریم که دلالت بر وجوب احتیاط میکنند. یکی از کارهایی که باید دوستان بکنن اینه که ببینن ملاک شیخ تو دستبندی چی بوده. شیخ چندین بار روایات رو دستبندی کرده، مثلا تو بحث ادله یا حجیت خبر واحد، خود اونجا سنت، خود سنت رو دستبندی میکنه. این دستبندی کردنه ملاکش اگه در بیاد که کار خیلی آسانی هم هست، ولی کمک میکنه به این که آدم بدونه که جوابه را چطور باید در بیاره. این حالا انشاءالله خود دوستان داشته باشم. و ثانیا ما دل علی وجوب توقف عند شبهه و عدم العلم. اولی را نخوندم چون فهمت مثل آیات دیگه، خود دوستان ببینن. و ثانیا ما دل علی وجوب توقف عند شبهه و عدم العلم و هی لا تحصا کسره. ما همشو نخواهیم خوند چون تعدادش واقعا زیاده، لا تحصا کثرتن واقعا زیاد، ولی یه چند تایی رو میخوانیم و نکاتی رو هم بینشون عرض میکنیم. ظاهر التوقف، این روایاتی که میگوین باید توقف کنی، التوقف المطلق، یعنی توقف وقتی مشخص نمیشه یعنی چی. توقف به قید خاصی نمیخوره. توقف در نظر روشنه یعنی چی؟ یعنی نظر ندادن. توقف در عمل یعنی ایستادن حرکت. توقف در راه رفتن یعنی مثلا مکس. توقف در سخن گفتن یعنی سکوت. مثلا ما در وقت توقف مطلق میگن منظور یعنی سکون و عدم الموضوع، یعنی که نرو تو موضوع، یعنی ادامه نده، کار رو همونجا نگه دار، ایست کن. فیکون کنایتن ان عدم الحرکت به ارتکاب فعل. توقف وقت یعنی سکون، کنایه میشه از اینکه شخص با انجام دادن حرکت نکند، چون انجام دادن توش یه حرکتی هست، این کنایه است. وگرنه عنایت دارید گاهی اوقات انسان عدم الحرکه‌ای که داره حالا برمیگرده احیانا به حرکت‌های فکرش، این هم یه حرکتیه. خب اما شما سال قبل خوندید که ما نسبت به التزام، التزام درونیمون نسبت به واجب و حرام تکلیفی نداری. یه حرکتی که شما میگید حرکت فکر، تو منطق مظفر خوندید که میگفتیم فکر عبارت است از سه تا حرکت: مواجهت مشکل هیچ، معرفت مشکل هم بکنار، بعد سه تا حرکت. اینا به شما حرکت میگید. اما اون چیزی که ظاهر است یعنی که تو خارج اعضا و جواره انسان کاری رو نکن.
یه سوال بس آیات بپرسیم.
بفهم
تو خودتون پرسیدین که این بحث آیات، شیخ فرمودن که اون دلیل بیان وارد به بحث آیات در حالی اخباری هم میگن که این آیات
بیان اجمالی. خب چه به ذهنتون رسید؟
خاطر موضوع این آیاته، چون موضوع این آیات چیه؟ در یک امریه که مشتبهه و علمش ما علم نداریم به اونا، و اون بیان خودش علم میگه و این میشه وارد بنی و موضوع عدم علم رو رفع میکنه.
دوستان خیلی پره اینجا، مثلا اگر پاشید بنویسی آرفتی کن. الان موضوع آیات چیه؟ دو دسته بودن دیگه، درسته؟ یک، اینکه قول به غیر علم حرام است. دو، نهایت اتقاء و تورع و جهاد فی الله واجب است. خب حالا تحلیل قاعده تحلیکم حرام است، آقا زحمتتون شد القا. این دستبندی کنید و طبق تک تک اینا مقایسه بکنید دیگه. اونجایی که میگوید قول به غیر علم موضوع حرام است، حکم رابطش با براعت چیه؟ بغیر شما میگویید که براعت علم است. خب براعت چی میگه؟ عند عدم البیان یقبه العقاب. خب الان این آیه بیان هست یا بیان نیست؟ اشکال دیروز این بود که گفته بودیم رفقا رو شک کنن. خب جوابش چیه؟ ممکنه کسی بگه بیان دیگه، یعنی اخباری هم میگه که نه بیان دیگه، این آیات بیان است. حالا که این آیات بیان است پس لایق به العقاب. شما چطور حلش بکنید؟
ما باید هر کدوم موضوع بگیم که
ببینیم
این موضوع یکی رو رفع
میکنه یا نه. من عمدن دیگه اینطوری وارد شدم دیگه خودم، چیزی که ما دیروز از دوستان خواسته بودیم بخوای حلش بکنیم باید اینطوری حلش بکنیم. این جدول اینطوری بکشی، موضوع در دلیل احتیاط می شود القول غیر علم، خب حرامو، یا مثلا عرض کنیم که الاتقاء حقه واجب، الجهاد فی الله حق جهاده واجب، نه مثل همین الجهاد فی الله حق جهاد و حقه واجب. در یه براعت هم اینه میگه دیگه عند عدم بیان یقبه العقاب. ببینید کدوم بر اون یکی مقدمه یا بینشون تعارض، چی کار میکنید؟ چه پاسخی دارید؟ شبه همین بود دیگه، گفتیم که اخباری هم همین صحنه رو میبینه، اصولی هم همین صحنه رو میبینه. اخباری میگوید که دسته اول مقدمن بر دسته دوم، حالا که قرآن میگوید القول به غیر علم حرام، میگوید جهاد فی الله حق جهادهی، پس بیان اجمالی داریم. ما هم گفتیم اگر بیان اجمالی هم باشه عقاب قبی نیست.
شما بحثی یه اشکالی که براعتیون آوردن این بود که خودتون مینه میگوی القول به غیر علم الاتقاء حق اتقاء، میگه چرا داخل شبهه موضوعی خودتون براعت میشه؟ اگه القول به غیر علم چرا داخل شبهات موضوعی
چیه؟ حالا بیان جدلی رو بذارید کنار، این حرف جدلیه. خب شما خودتون شبهات وجوبیه چیکار میکنید مثلا؟ حالا بیاد تو همینجا فعلا یه بیان حدی بگید به این
چیزی که میشه ببینید که این بیان عقلیه این خودش میشه گفت واقعا که این علمه چون دلیل عقلیه
باه. اون حرف اصولیه، اصولی میگه که حکم عقل به اینکه یقبال اقابلا بیان علمه. اون چی میگه؟ اونم میگوید که نه این آیه که میگوید لا تقل به غیر علم مثلا او بیانه.
خب ما باید بگیم که نه این بیان نیست
نه. خب اتفاقا شیخ هم قبول داره که بیان اجمالیه.
بیانشو قبول دارن؟
آیه قرآن دیگه، آیه قرآن. حالا بگید چطور قبول ندارن دیگه، توضیح بدید. خب وگرنه آیه قرآن اگر بیان اجمالی باشه گفتیم اشکال نداره. بیان که فقط بیان تفصیلی نیست، بیان اجمالی هم گفتیم که لا یقبل اقاب. بیان تفصیلی منظور چی بود؟ این که بیاد بگوید شربت توتون حرام است. بیان اجمالی این که بگوید کل محتمل الحرمه حرامون. خب اگر بگه دیگه گفته دیگه، اینم بیانه، یکیش میشه شربت توتون. هر کدوم بیاد دیگه اقاب قبیح نیست.
جون برات که عدم بیان هیچ بیانی ما نداره، ولی اونجا بالا القول غیر علم و اینایی که میاره اون موضوعش واسه جاییه که
چرا ما... بیان ندارید. دارم میگم بیان تفصیلی لازم نیست، بیان بله. اجمالی هم
نه خب میخوام بگم که بیان نیست. دارم اون
اون چرا بیان نیست؟
اون چون موضوعش واسه یه جا دیگه است، این ربطی به این نداره که بیایم بگیم که بیان واسه پایین باشه پس به
راحتی موضوع چرا چیه؟
موضوعش واسه جاییه که علم کلی داریم ولی دقیق نمیدونیم، مثلا هم شبهات محصور و
کجای آیه اینو داره میگه؟
کجا که
آیه اینو میگه؟ الله اذن لکم ام علی الله تفترون. اتفاقا بحث اینها، بحث آیاتش رو نگاه بکنید، من عذر میخوام حالا شرمنده شما شدیم، عذرم که شما اتفاقا بحث آیات رو نگاه بکنید هیچ کدوم بحث علم اجمالی نیست، بحثش رو به عبارتی شو باید بدوی از یه جورایی بحث همین بدعتهای خود من درآوردی بوده که عرب جاهلی داشته و از خودشون میگفتن فلان چیز حرام است فلان چیز حلال است. بحث علم اجمالی نیست تو موضوع آیه. خب این یه تمرین خوبی بود برای دوستان دیروز گفته بودیم، من یادم رفت امروز اولش به پرسان درست شروع کردم، ولی حالا یادآوری کردی تشکر. پاسخش اینه که اینه باید همون جور حل کنید که بحث قبلی حالا معلوم شه حل کرد، از همون چه کمک بگیرید شه بحث قبلی چطور حل کرد؟
یکیش ساقت
چطور ساقت شد؟
اونجایی که اصلا چیز
نیست،
احتمال
ضرر هم نیست. خب اینجا هم اینطوری بیاد بگید، بگید که القاب به غیر علم، علم چیه؟ علم یک مفهوم اضافیه. منظور از علم، علمی که اینجا میگیم علمی که یه معلومی داره. منظور از علم اینجا مثلا قدرت دانستن که نیست، منظور از علم خود دانستنیه که تو بیرون ما میخواییم داشته باشیم. به چی؟ به حکم شرعی. نکتش اینجا
یعنی ظالم و قصر و قاصر و
نه بانو بره که قصر قاصر نداریم، بانکا ندار. القبل و به غیر علم، این علم متعلق داره، مفعولون بهش چیه؟ القبل به غیر علم فل حکم شرعی، علم با بی تعد با تعد میکنه بل حکم شرعی. اذا لم تعلم بالحکم الشرعی فلا تقل. موضوعش توش خود حکم شرعی خوابیده، شاید لفظش نیومده، شاید لفظش نیومده، اما شما لفظ رو باید باز کنید. العلم یه چیزیه که یه عالم میخواد، یه طرف اضافهش عالمه، طرف اضافهش معلومه. مراد از معلومم چیه؟ حکم شرعی. یعنی حکم شرعی سب کن، این حکم شرعی کجاست؟ تو موضوعشه. میگوید وقتی به حکم شرعی علم نداری چیزی نگو، اگر گفتی میشه افتراء علی الله. عرض کنم که براءت چی میگه؟
براءت هم میگه اگر علم به حکم شرعی نداری براءت بجوی
نه. ما در شبه
شربت تونه
ما در بحث شبه بدیه تو شربت تون چیزی که علم نداشتن اون اگر بخوای حرف بزنی مرتکب حرام میشی عبارت از مرتبه فعلیتش دیگه، یعنی این که شما بیایید بلفه بگویید که این حلال است که برو ترتیب اثر بکنی بری شربتتون بکنی. براءت میگوید مادامی که تو این مرتبه شما چیزی رو ندارید، تو مرتبه حکم فعلی چیزی رو ندارید که بیاید بگوید برو انجام بده یا نرو انجام بده، میتونی بری انجام بده، حکمی رو نداری. پس براءت مقدم است بر علی قبول به غیر علمه. علی قبول به غیر علمه موضوعش عبارت است از حکم شرعی که میخواهد پشت سرش عقوبت بیاد، اونو دارد میگوید. خب براءت میاد در رتبه قبل موضوعش رو برمیدارد، میگوید که حالا که حکم شرعی برای شما نیست، مثل همون بس اونجا گفتیم اون ضرر به معنای عقوبت، اون ضرر به معنای عقوبت تو کجا هست؟ تو شرب توتونی که شما احتمالش در لوح محفوظ میدید که نیست، در لوح محفوظ بود و نبود و حرمت برای شرب توتون که عقوبت نداره شما بخواید دفتش بکنی. اون شرب توتونی که الان بالفعل حرمتی داشته باشه اونه که بخواد معنیش عقوبت بشه. خب لذا گفتیم براءت میاد موضوع دفع کیفر محتمل رو برمیدارم، میگوید دیگه من احتمال کیفر نمیدم، احتمال کیفر را کسی میدهد که نظرش به لوح محفوظه، لوح محفوظه به کیفر نمیاره.
این حلقه چیز رو متوجه نشده
القاب به غیر علم نمایی بازش کنیم، یعنی ظالم تقلم فعلا بالحکم شرعی فلا تفته فتوانت. الان به حکم شرعی چیزی میدونی چیه؟ فتوا بده، هم خودت برو انجام بده هم مقلدی. اگر نمیدونی الان حکم شرعی چیه نه خودت فتوا بده نه مقلدی، حالا لا افتر از باب افترا استفاده کن دیگه، ما لا الله هست نکنم لفظ افترا. این موضوعش اینه که علم فعلی به حکم شرعی براءت نبینه برطرف میکنه،
براءت هم همینطور بیزن.
اما براءت چیه؟ براءت میگوید زمانی که حکم فعلی تکلیفی ندارد، حکم فعلی تکلیفی ندارد، واصل نشده، برات نگودن حکم فعلی رو، عقوبتت نمی کنند دیگه. الان این ورود برای اون نداره، بذار اونم بنویسم دیگه. رضا لم یبین یا لم یصل البیان، حالا فرق نمی کنه، ظالم یبین حکم شرعی و نکرم لم تعاقب. من لم تعاقبه ظالم یبین حکم. آیا این بالایی بیان حکم شرعیه برای شما؟ این بالایی ازالم تعلم فعلم به حکم شرعی بیان حکم شرعی برای شما؟ نه. این که نمیگوید که الان شربتتون حرام است، با این تفسیری که الان گفتیم این نسبت به شربتتون بیان تفسیری که روشن نیست، بیان اجمالی حرمت شربتتونه؟ نه. اما پایینی چیه؟ دقیقا بیان حکم شرعی. به عبارت دیگر نگاه کنید موضوع این ازالم تعلم فعلم و حکم شرعی، این موضوعش همین چیزی که این در اونو برطرف میکنه. این میگوید که آقا حکم شرعی، خود این الان برای شما میگوید حکم شرعی شما فعلا ندارید، اما این بالایی نمیگوید که
شد به توتون اجمالاً دو تا اعلام شد. بالایی به پایینی نمیگوید حکم شد به توتون اجمالاً دو تا اعلام شد، اما پایینی به بالایی میگوید که آقا شما حکم شرعی بالفعل ندارید.
لازم است اینو که بگیم بالایی یعنی اونا یه چیز لحوی هندیگه حسب این فرمایش پایین
جایی نه دیگه. اگر یه جایی خب مثلا بیان حکم شرعی شده زراره اومده گفته که آقا جان شرطتون حرام است، توی اگر اومده زراره گفته پس شد ازا هم شد علم رو به فعلا به حکم شرعی
این واضحه، این جای بس نداره.
آقا یعنی چی آقا واضحه؟ خب اینطوری باشه خب بگید قرآن چرا گفته اطیع الله؟ واضحه دیگه. من اگر خدا رو قبول داشتم که قرآن نیمه همین دارم قرآن بخونم بسیتی الله
این بس اومده دیگه واضح ما بدیم جایی که نه بس رو جایی که نه اومده رو چکار
آفر اون آیه بالایی نازل شده جبرئیل که اون آیه رو نازل کرد خواست بگوید آقا زراره اومد یه چیزی گفت فتوا بده، زراره نیومد چیزی بگه فتوا نده. این چیز روشنی به قول شما ولی گفتن
بالایی لغ میشه دیگه.
خب پایینی زمانی هست که زراره نیاد بگه، حالا یه موقعی هم زراره میاد یه چیزی میگه. وقتی زراره میاد یه چیزی را میگوید چیکار میکنی شما؟ میگوید براعت میره کنار، من باید طبق فتوای حق نقل زراره فتوا بدم.
حالا اون بالا که فعلا
حکم شرعی
نمیدونه به چه علت نمیدونه؟
خب اینکه نه زراره اومده یه چیزی گفته نه فرضه که اگر اصلا عقلم یه چیزی نگه همین اتفاق میفته. خب اما اگر عقلی چیزی گفت چه اتفاقی میفته؟ چون خب بیشتر رو میدونی
میخوام میگم اونجایی که فرقان چیزی رو نمیدونه حالا مثلا باشم فرقان نست مثلا خب پایین هم هر باید یه چیزی رو نمیدونه یه لب تا آخر
نه در اصلا که پایینی بحث دانستن به معنای اینی که بلفل یک حکم شرعی الان دست من باشد. خب میگوید اگر الان شما یک حکم شرعی که بخوای طبقش عمل بکنی نداری عقوبت نمیشه.
خب اونم هم فعلا دیگه.
خب الان در مورد شرب توتون شما نگاه بکنید آیا اون بالایی میگوید که در مورد شرب توتون شما عقوبت میشی؟
میگه ازالم تعلم فعلا به حکم شرعی
فلا تفت فلا تفت. آن منظورت این چه علمیه اینجا تو بالایی؟ علمیه که همین الان برای شما تعیین تکلیف یک حکمی رو یه موضوع رو بکنه که اگر از اون خطی کردی حکمت باشه عقوبت. خب شما تو اون بال بذارید اینطوری بگیم دیگه حالا با چه تعبیر دیگه ای بخوام عوضش بکنم
دو شما میفرمایید این یه مرحله قبلتر از اونه
بسر
و چیزایی که متعددش یعنی تبیین نمیتونم تبیینش کنم.
خب منم تو تبیین منم ضعف هست.
کدوم یه مرحله عقب‌تره؟
ازالم یه تبیین هر
حکم. این یه موضوع بالای رو معنی داره.
یه بار اول فرمود تبیینش فرمودی خیلی قشنگ گرفتمش. بعد بار ده.
آفری.
همونجا دیدیش.
نه. ازالم یه بیان حکم شرعی یا نه این مستقیما ناظر است به اینکه شما حکم شرعی نداشته باشی عقوبت نداری. اما اون باز از فرق با این تعبیر بهتر بتونم منتقل بکنم این میگه ازالم یا بیان حکم شرعی لکنم تا آقم. حالا بیاد اینجا ازالم تعلیم فعلنش چیه؟ فعلن یعنی علمی علمی که پشت سرش اگر مخالفت کنی عقوبت میشوی
یعنی بیان هست
ازال لحظیم تعلیم فعلن رو حفظش میکنم. این فعلا یعنی چی؟ این فعلا العلم فعلا یعنی العلم الذی یکون علی مخالفته العقاب. منظور فعلا اینه. الان شما نگاه بکنید این قضیه میاد اینو برمی‌داره قضیه از عالمی و بیان حکم شرعی لکلم تا قبل موضوع شما رو در قضیه از عالم تعلم فلا تفته برمی داره.
چجور سوال بشمه؟ چجور ما اومدیم اینو؟
اینجا
ما چجور باید این دومیه رو خب بیان حساب میکنیم ولی اون بالاییه رو حکم
حساب نمیکنیم چون بالاییه تا این خابیده دیگه ازالم تعلم علمن یکون علا مخالفت هل اقاب دقیقه نسان بحث کیفه گفتید که دفع العقوبت لتی چرا؟ دفع العقوبه منشأش چیه؟ منشأش مخالفت حکمه دفع العقوبت لتی تنشأ من مخالفت حکم شرعی با اون واجبون طوری گفتی که در دفع ضرر محرم گرمیده نگفتیم بعد گفتید که وقت شما براعت دادید که احتمال غاب نمی
ماجرا الان سوال اصلی اینه که این چیز ازالم تعرف فعلا حکم شرعی فرقش با الخمر و حرام چیه؟ چون اگه بگی مثلا شما فرمودید که این مثل اون نیست که اگه مثلا بیاد بگه الخمر و حرام این بیانه
خب
و این میشه وارده بر بلا بیان این فرقش با اون چیه الان؟
باش سوال خوبی فرقش فرق الخمر و حرامون که اجازه نمیده نوبت براعت عقلی برسه با ازالم تعلم فلاتفته چیه؟ فرقش اینه که تو اینجا عقوبت تو محموله الخمر و حرامون عقوبت تو محموله نه تو موضوع محمول حرامون حرامون یعنی چی؟ حرامون یعنی ما یکون علا مخالفت عقاب اما تو اینجا ازالم تعلم فلا تفته عقوبت جزء موضوعه نه جزء محمول میگوید ازالم تعلم علمن بالحکم شرعی علمن یکون علا مخالفت العقاب فلا تفته خب چون عقوبت تو این آیه لا تقل ازالم تعلم فلا تقل جزء موضوعه براعت میاد اینو برده برات میگوید آجان شما علمی که بر مخالفتش عقوبت باشه نداری حاضر اول کلام اما تو اینجا چی؟ موضوع شما چیه؟ خمر و خمر هستی که این بیرون کاسه خمره خب خمره دیگه
ولی حاضر او اشکال
هست حرام
او اشکالی که گفتم بهش وارد میشه بده یعنی لازمه لغویته
لغویت آجان مثل اینکه میگوید یه دلیلی موضوع نداره خب وقتی موضوع نداره نداره دیگه موضوع نداره حکمم نداره شاعر گفته که اکرم العالم میگید آقا جان تو خونه من هیچ عالمی نیست خونه من همه جهال جمع شدن یه عالم نیست خب میگه خب باشه دیگه هیچ میگه دلیل لغوه میگه موضوع نداره خب دلیل حکمم نیست یه جای موضوع باشه حکمم نیست گفت تخصص یعنی همین دیگه تخصص یا ورود یا این ما میگوییم در جایی که شما نسبت به شربتتان هیچ علمی نداری اون آیه مجرا نداره چرا؟ چون موضوع نداره چون آیتون موردی که نه مثل الخمر حرامون الخمر حرامون اون آیه رو عمل بکن اگر شاعر اومده گفته یه جایی الخمر حرامون دیگه گفته الخمر حرامون ها شما دیگه دلیل داری باید فتوا به حرمت بدی حق نداری فتوا به هدیت بدی خب اما یه جایی شاعر هیچی نگفته در مورد شوربتستان هیچی نگفته خب میگم هیچی نگفته خب من چیکار کنم خب فتوا نمیدم یعنی بازم بیان ندارم خب وقتی بیان ندارم میگم حلاله ببخشید بیان میگم حلاله فرق این پایینی و بالایی نسبتشون با نسبت الخمر و حرام با اون بالایی اینه که تو اینجا عقوبت در محموله تو اون بالایی عقوبت در موضوعه و در نتیجه بیان قاعده قفه قابه بلا بیان نسبت بر خمر حرامون بگید حالا مورود حالا هر چیز اصطلاحش میگید حالا که با اصطلاحش فعلا کار نداره اون بعدی مقدمه میگید حالا که گفت الخمر حرامون پس من بیان دارم وقتی بیان واصل شد عقوبت میاد
جایی مثال واسه بالایی میزنید
چطور مثال ها چی؟
برای بالا که علم فعلی نداریم
خب
همین مثالایی
هم بازه شوربه میگه شوربه تو همینه دیگه میگه شما در شوربه توتون شما دارتون علم فعلی به علم فعلی یعنی علمی که به خاطر مخالفتون عقوبتشی نداری چرا؟ چون عقوبت رو در رتبه قبل براعت برمیداره قاضی عقلی برمیداره
خب پس با پانی فرق نداری
آم
با پانی فرق نمی کنه بس
اونجا گفته لا تفته، اینجا میگه لم تو آقاش. ما اینو حلش بکنید دیگه.
خب همین مشکل پیش میاد دیگه، دوتاش یکیه، فقط حکمش فرق میکنه.
نه نه اصلا این طور نیست. تایبینی لم تو آقاب محمول حکم عقله. خب لنجا لم تو آقاب محمول حکم عقله. خب اینجا عقوبت جز موضوع حکم آیه است. شما اون کلید شما چیه؟ عقوبت. بارها گفتیم ما تو فقه اصول متکتل چی بحثی هستیم؟ کاری کنیم که مردم تو جهنم نسوزن. ما کارمون کلید کار ما، موضوع کار ما مسئله عقوبته. عقوبت نمیشوی تو براءت محموله. عقوبت میشوی در الخمر حرام چیه؟ محموله. اما اینجا عقوبت اینجا چی؟
عقوبت تو اولی از کجا اومد؟
ما تو موضوع خب عرض کردم که علم متعلق میخواد. منظور از القبر به غیر علم چیه؟ القبر به غیر علم تفسیر کردیم گفتیم یعنی علم به حکم شرعی. چه جور علم به حکم شرعی؟ یعنی علم به حکم شرعی که اون حکم شرعی منشأ عقوبت بخواد بشه. وگرنه حکم شرعی که تو لوح محفوظ ما باش کاری نداره. تو لوح محفوظ درشت نوشتن آقا جان شربتتون حرامه. مثلا این خط درشت خدا برداشته تو لوح محفوظ درشت نوشته تو لوح حرامه. بمنج تو عقوبت من که اثر نداره. بابای من مثال دیروزی، بابای من تو دلش محکم نشسته که امروز میوه میخوام. خیلی تو دلش خوابیده که امروز میوه میخوام. ولی هیچی به من نمیگه. من میوه نمیخوام. عقوبت میکنه منو. من چیکار کنم؟ تو دلت میوه میخواستی خب میگفتی. تو لوح محفوظ نوشته هم شده تو حرامه ولی نگفتم. خب من که اون کار ندارم. من با کدوم کار دارم؟ با اونی کار دارم که موضوع عقوبت میتونه بشه یعنی چیزی که بالفعل باشه نه تو لوح محفوظ.
خدا یه چیزی در جواب ببخشید، نمیخوام اشکال خواهم بگم. اگر ما الکل به غیر علم قبل ان تفحص بگیریم توجیه قشنگتری نیست تا این که نمیدونم اون بگیم.
اون تحمیل آیه است دیگه، تو آیه قید فصل نیورده که
به غیر علم دیگه، به غیر علم دیگه شامل چیز میشه.
شما ممکنه فصل بکنید به علم نرسید، ممکنه فصل نکنید و به علم نداشته باشید. آیه نسبت به فصل چیزی توش نیست. ما تا این نسبت به فصل چیز نداریم.
به علم الان شد حکم یا شد اقا؟
آفرین یه بیاد این حکمی که لحظایی که اینا نیست، ما داریم الفاظ آیه رو باز میکنیم دیگه. یعنی حکم شرعی که الان میتونه منشأ عقوبت باشه ها. که اون به وسیله براءت برداشته میشه. ما در شربتتون حکم شرعی که میتواند منشأ عقوبت باشه نداریم. خداییش بعض اینطوری که داره براتون باز میشه، اگه واقعا دقت بکنید بعد فکر بکنید بعد مباحثه هم بکنید، یواش یواش به نظرم یه چند ماه اینطوری بخونید تو درس خارج خیلی جلو میفته. یعنی قشنگ برید مجتهد میشید دیگه. حل نسبت اینها یه چیز خیلی مبارکیه برای دوستان. یکیتون بگید فهم
بذار تقنیم و سرمشی داشته
باز
دیگه. چرا
اونو
وارد کنیم؟ هر
کدوم مجراش
فرق میکنه دیگه.
حالا من در مورد که اصطلاح ورود که اینجا جای بحثه، اینکه طبق اصطلاحات این چه نوع تقدیم دلیلی بر دلیل دیگر است، اینو فعلا بذار که اصلا چی دیگه هم
خودم این جایگاش و مجراش چیزی زمونی که دیگه
است. تقدیم ها گاهی خود اینطوری میشه دیگه، میگوید که آقا جان با اومدن اون موضوع که از بین میره. شما به خاطر این که براءت عقلی اومد عقوبت رو برداشت در محمولش، چون براءت عقلی در محمولش عقوبت رو برداشت، موضوع برای آیه نمون. حالا این چه نوع تقدیمی کار نداره؟
من عذاب از این برداشتیم،
عذاب
از اون
برداشتیم،
اون هم عذابش هست.
بله بله. موضوعش اگه موضوعش باشه چیه؟ حکمش هم هست. بله همینه. اگر در جای کسی حکم شرعی رو بدونه خب، اما بیاید آگه یه چیز خلافی را بگوید، شما میدانی خمر حرامه فتوا بدی حلاله، پدرت رو در میارم.
جا میشه نسبت من وجه گفت بین این دوتا هست، بعد ببینیم که تعارض و چه اشتراکشون هست.
حالا مثل اون روز در بیاره تبدیل، حالا هر کاری اون روز ترتیب مثل خب
نه اون روز خیلی حل شد مسئله.
خب باش، خب حل شد، خدا شد دیگه، الحمدلله. خب الان دیگه رابطه براءت با اتق الله حق تقاضی هم روشن بکنید ببینم. بله این دیروز گفته بودی، حالا الان رو میپرسم، دیروز گفته بودم رابطه براءت با اتق الله حق تقاضی چیه؟
کتاب که بحث درجه رو پیش آورد
درجه. خب آفرین، درجه این بر اون مقدمه، به عبارت دیگر این در موضوعش یه چیزی دارد که براءت برمی داره. اونو
میگیم اینجا داخل حق تقاطی، حق تقاطی نداری، حقی نیست،
حق
حقی نیست برداشته میشه.
مثلا حق رو بذارید کنار، خب از اتقو باید کمک بگیری. تقوا یعنی چی؟
تقوا پیشه کن در اون چیزایی که میدانید.
تقوا یعنی چی؟
تقوا یعنی خود نگهداری.
تقوا خود نگهداری از چی؟
از اون چیزی که میدانی.
اشتباه
چیزی که نمیدونی. از اون چیزی که
ما میخوام خودمون از چی نگه بداریم؟
از مؤاخذه.
آفرین.
یعنی یادم کلمه میفرمایید.
گفتیم کلید بحث ما مؤاخذه و عقوبت. خب اتقا یعنی این که خودتو از مؤاخذه نگه داشتن واجب است. واجب است حکم. موضوع چیه؟ خود از مؤاخذه نگه داشتن. پس مؤاخذه جزء موضوعشه. اما تو براءت مؤاخذه چیه؟ مؤاخذه‌ای که تعلق میشه جزء حکمه. پس این حکمش داره موضوع اونو برمی‌داره.
این اصلا تکلیفی نیست که بخواد مؤاخذه بشه.
آفرین.
مؤاخذه‌ای نیست.
آفرین.
تکلیف
دیگه به نظر نه دیگه دیگه روحی خیلی انصافا اینطوری که جلاجی شد دیگه باید مثل بلبل بجونه تقریر بکنیم. یه از جهاد لقب شهاده، جهاد منظور چیه؟
کوچ
جهاد یعنی منظور عمل به وظیفه شرعی. الجهاد یعنی کوشش برای عمل شرعی. کدوم وظیفه شرعی؟ وظیفه شرعی که اگه انجام ندی
مؤاخذه،
مؤاخذه میشه. پس تو اینم مؤاخذه جز بینه جاهدو فی الله حق جهاده، یعنی این که نهایت سعیتن را برای مؤاخذه نشدن بکنید. بکنید چی آقا جان؟
حکم دید.
حکمه. خب موضوع چیه؟ نهایت سعی برای مؤاخذه نشدن، این کلش موضوعه. خب برای چی میگه آقا جان؟ میگه شما چیزی نداری که باید مؤاخذه بشید. تمام شد.
نه
در اصل ما
هم چای بیارم براش
مثلا
آسون بود. چه تکلیفی فلانی به ما داده بود حاجی؟ اون تکلیف های درست حسابی بدی، تکلیف های سخت سخت
بدی. دو سه تا تکلیف دیگه هم دادیم، حالا اونا
چیا بود یادم نیست.
بهتر نری. یکی بود که سوال پرسیدیم که این دفع ضرر بر رفع بر رفع خطر وارده،
بس چون گفتی
که
اینا رو بیاییم نه در بیارید. ببینید آقا جان زمانی میتونید در بیارید دیگه، قلقش رو میخوام دستتون بدم دیگه ردشین، که لطف کنید یه کاغذ خودکار خرج کنید، اسراف هم نیست. خب یه کاغذ بردارید، تجربه های ماست، تو این کاغذ این جدول رو بکشید. جدول نمیسته من خب. اینجا من خطاشو نگشیم، قشنگ بکشید بگید این دلیل، این یکی دلیل، هر دلیل موضوعش چیه، حکمش چیه. بعد موضوع قشنگ منقهش بکنید. دیدید ما الان گیر کردیم چطور حل شد؟ اینکه نشستیم قشنگ موضوع منقه کردیم که علم به چی؟ یعنی چی علم؟ یه جلسه قبلی کیفر گفت ضرر بودین، ضرر چی آقا جان؟ روشن کن. ضرر عقوبت مضرات دنیوی است. یعنی چی؟ صحبت مفصلی کردیم دیگه، من دو جلسه کامل سر این بحث کردیم، یعنی شاید نزدیک 3 ساعت شد. خب اینا کار حل میفته. میدونم روزهای اول سخته ها، یعنی واقعا روزهای اول سخت، ولی بخواد مجتهد بشید اینطوری مجتهد میشید. بکنه آدم روشو بخونه، ترجمه کنه، رسال 20 بگیره، کاری نداره. بعد هم هیچی تو درس خارج هم که میره به خاطر ثوابش میشه تو مسجد اعظم نگاه میکنه. بعد 20 سال هم که درس خارج میره توان این که یه دونه معضل حل بکنه رو نداره. یه معضل حل کردن از دستش بر نمیاد. محفوظات شد دقیقا همونطور که این حفظ کرده، اگه ازش پرسیدی جواب میده، یه جور دیگه پرسیدی امتحان جواب بده. تو امتحان شفاهی به هم گفتن که واسه مطلق مثال بزن، اونم یه مثال تولید کردم مثال بدم. گفت که چرا عهد رقبه رو مثال نزدی؟ عهد رقبه رو چرا مثال نزدی؟ خب یعنی طرف مثلا انتظارش اینه که همه یه چیز ساده حفظ شد همون، یعنی یک کمی بپیچونیش این میپیچه. خب یعنی که لم علم نگرفته دیگه، این لم نخ اسکناس علم نگرفته. تو زحمت اینو بکشید آقا جان. خب دوباره برگردیم به بحث امروزی که شروع کردیم.
من یه چای بیارم برات.
تجربه دیگه هم بود که باش برای جلسه بعد خیلی وقت گرفته میشه.
خب یه مقدار کار کنید نتیجه رو بیارید. نتیجه کارتون بیارید. ببین عیب نداره. ببین همین که زحمت کشیدید راه باز میشه. اینی که زحمت ما از دوستان جوابو نمیخوایم. ما اینجا جمع نشدیم کناره هم که اصلا یک من جلسه اول یادتونه مفصل در مورد اینکه تو این مقطع تحصیلی دنبال چی هستیم باهاتون صحبت کردیم، دیگه بحث مفصلی هم بود، یعنی نزدیک 50 دقیقه صحبت کردیم. ما اینجا میخوایم چی کار بکنیم؟ ما تو اینجا نمیخوایم یک سری بر گزاره‌های علمی مان گزاره‌های جدیدی بیافزاییم. شرمنده شدم ببخشید، تشکر از کنم که عذرخواهی از دوستان. ما اینو نمیخوایم. چیزی که میخوایم این که اون مهارت اجتهاد در شما شکوفا بشه. اگر اونش بشه تقیه شما خودتون رسائل باید بنویسید. شما اینجا ننشستید که اصولیات بگیرید، شما اینجا نشستید که بلد بشید چطور رسائل بنویسید. ما وضعیت دوستان رو دوستان خیلی قدیمون، دوستان خیلی قدیمون تو لمعه هم یه مقدار اینو کار میکردیم، میگفتیم که یه قسمت هایی از لمعه رو ندیده خودتون بنویسید، بعد مقایسه کنید با اون چیزی که شهید نوشته. حالا مسابقه خیلی نخبه‌ای بود، حالا مقطع شما از این گذشته، ولی ما باید بتوانیم بعد مثلا فوق 6 ماه طوری باشیم که تا عنوان بحث رو مطرح کردیم تو این کلاس دوستان حرف آخرش یه خط بزنن. و هم محصل قبلی علیه السلام فی بعض تلک الاخبار میگه چکیده خلاصه زبده نتیجه این روایت، هر روایتی که داریم اینه که الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحرکات. اصلا آدم این احادیث رو که میخونه روحش میخواد پرواز بکنه. چقدر کلمات ائمه زیبا و نورانی و خیلی عجیب، خیلی فکرن اصلا این احادیث بحث احتیاط عجت تربیتی واسه آدم خیلی خوبه. آدم اینطوری بار بیاد خیلی خوب. حضرت فرمان که تو شبهات بیستی بهتر از اینه که شیرجه بزنی بیفتی با کله بیفتی تو حلاکت ها. تعبیر حلاکات هم جمع دیگه، انسان خوبیه ترسی بلکه انسان بگیره و خودشو جمع کن. اما از راز وقوف هم یعنی همین شما عادت به نوشتن دارید تو کتابتون؟
من مشکل هم اینجا میتونم بنویسم.
ببخش از شما میکنم
این ابتحام فل حلکات همون مثلا میشه فتوایی و غیر علمم توش باشه دیگه، یعنی که توی شبهات قبول کنید تا مثلا فتوایی و غیر علم.
نه فتوایی تو غیر علم اون شبهاته، اون وقوف انده شبهاته. حلکات باز دوتا بحث، گاهی منظور حلاکت معنویه یا منظور حلاکت های دنیوی و مشکلات و بدبختی ها و اینا. خب یا همه است، این هم چیزی که نیست عبارت ها. حالا بحث به اینجا رسید اشاره هم بکنم. ما اون روزی خلعی رو گفتیم تو اصول ما هست که تو حلاکت های معنوی فقط میرن توی مؤاخذه های اخروی، یعنی میگن اون چیزی که مؤاخذه است یعنی اثر یک عقوبتیه به عنوان گناه، به عنوان عقوبت گناه، اثر یک گناهیه به عنوان عقوبت. اثر یک گناه با عنوان عقوبت میرن فقط رو بحث مؤاخذه اخروی. حالا گفتیم مؤاخذه اخروی دیگه از احتضار شروع بکنید و عذابهای جان کندن و قبر و برزخ و قیامت و جهنم، حالا خدا هممون حفظ کنم. عرض کنم که ولی هیچ وقت قساوت قلب رو حساب نمیارم. به نظر ما قساوت قلب با این تعریف جز مؤاخذه است.
مؤاخذه است. اثر وضعی دنیوی رو همون
آرزو که این اشمار رو یه حرفیه دیگه، حرفیه دی صراحتاً دیروز داشتم مطالعه می‌کردم، دیدم بعضیا صراحتاً اینجور آثار دنیوی قرار دادن. گفتم قصاوت اثر دنیویه، کدورت دل اثر دنیویه. ما مطمئنیم اینطوری نیست.
اون قانون جذبی که میگه هر چی مثلا باشه مثلا دنیاوی دیگه، مباحث اخروی توش
مطرح نمیشه. ولی به نظر ما با این تعریف این جزء مؤاخذه است. چرا؟ چون اثر گناه هست به عنوان گناه. میگن چون گناه کردی عقوبتت این میشه که دلت سیاه میشه. این بحث یعنی با این دید. ولی خب اون چی گفتیم قبول داریم که فقه و اصول ما متکفل حل اون نیستن. فقه و اصول ما متکفل حل اون نیست، ولی این جزء مؤاخذه است. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که ما معتقدیم به تبع مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه که اگر یک کسی جاهلانه اومده معصیت رو کرد، جاهلانه مثلا نمیدونست خمر فکت خل خورد، هیچ کدورت معنوی براش حاصل نمیشه، به خلاف برخی از بزرگان که تو اینجور جاها قائلن به این که نه آقا مثلا کسی جاهلان مال حرام خورد، مال خمس نداد خورد، مال یتیم خورد، اثر وضعی داره.
اثر وضعیشون میگیردشون؟
هیچ اثر وضعی نداره. موک سوزنی اثر وضعی نداره.
علامه طباطبایی اینو فرمود. موضوع ما الان جدی بحث چیز نبود، عجب هم بحث یعنی برام تعجبه علامه، چون الان من پیش عرفا یعنی هستشون تو خب میری حالا یه جلسه اخلاقی اینا
هیچ اثر معنوی
نداره. این که مثلا طرف چشم برزخیش باز میشه
نه همش به خاطر این که طرف مبنای فکریش اونه.
یه چیز بگم، این که میگن طرف چشم برزخی داره، چشم برزخیش باز شد،
غذای بازار میخوره، چشم برزخیش بسته میشه، این از بیخ معلش کنه، این بیخ از بیخ این حرف معلش کنه.
مثلا پولی تو بانک
اشتباه بوده
مثلا چیزی
چیزی که حکم ظاهریش چیزی که حکم ظاهریش حلاله طبق وظیفه شرعی کسی انجام بده هیچ اثر معنوی نداره. هیچ مرحوم علامه طباطبایی هم مبنای معرفت سلوکش همینه.
با پیش
خودشون شاگرداشون یکی پیش... از شاگردای شاگرداشون اومده بود پیش شاگرد علامه، گفته بود که رفتم تبلیغ اونجا غذا دعوت کردم مهمونی، رفتم یه غذایی رو خوردم و بعد خیلی کدر شدم و از این حرفا با خودم گفتم حتما غذای صابخونه مشکلی داره با خودتون کدر شدم. استادش گفته بود که وقتی اونجا نشستی تو مهمونی مردم جمع بودن، شما به عنوان با روحانی رفتید و تحلیلت گرفتن، اونجا بالای مجلس نشوندن، اونجا یه عجبی نیمد بگی که ما اومدیم اینا رو هدایت بکنی. ایشون فکر کرد بود، گفت بود آره یه عجبی اومد، گفت اون کدورت خاطر عجبته، به غذای بنده خدا ربطی نداره، خودتو محاسبه کن. چرا؟ چون به مردم میزنی. آ مؤمن دعوتت کرده، رفتی سر سفرهش غذاش هم خوردی، بعد سوء زنم برو پیدا میکنی که آجون غذاش با خودت چوبه رو بزن. اوج اومده که من اومدن این رو هدایت بکنم، کدورت به خاطر این
زارد اصایی خیلی برام مهمه. این بعد شما از خودم شاگردان آجاقا علامه شنیدین؟ یعنی به واسطه مثلا
اصلا تو آثار مکتوب علامه هست
دیدین خودتون این یه اصله، بعضی انگار اختلاف نظر هست.
بله، یعنی نه تنها کدورت و قصابت قلب، یک سری از موارد دیگه هم هستن که اگر تو روایات داریم اونا مصداق عقوبتن، یعنی اثر دنیاییه ولی بخواد مثلا عرض کنم که میگوید کسی قطع رحم بکنه، عرض میگوید عمرش کوتاه میشه. یه کسی مثلا یه جای فکر میکرد وظیفش قطع رحمه. موارد نادری داریم که قطع رحم، مثلا مثل جایی که میگن مثلا اگر یه جایی نهی از منکر متوقف باشه برای اینکه قطع رحم بکنی، والا موقتا قطع رحم بکن طرف اصلاح بشه بعد دوباره رابطه رو برقرار کنی. کسی فکر میکرد وظیفش قطع رحم، رفت قطع رحم کرد، ثم من کشف که من در روز قیامت هم مثلا اشتباه بود، وظیفش این نبود، این عمرش کوتاه نمیشه، چون داشت به نقوم به وظیفش عمل میکرد. بله آثار دنیوی باید آثار بزنی. آقا کسی که خمر بخوره مست میشه، چه عالمانه چه جاهلانه، این آثار دنیوی میشه. مثلا کسی که سیگار بکشه ریش پدر ریش در میاد، اینجور چیزا آره متوقف بر علم نیست، تعبیر شیخ اینا متوقف بر علم نیست، اما کوتاهی عمر یا قصاوت یا ماور عقرب جهنم اینا متوقف بر علم هم. لذا اینا همشون مؤاخذان و برای کسی که حکم شرعی ندارد، حجت دارد برای این حکم شرعی ندارم، مثل براءت مثل استصحاب، اینا بار نمی شود. اینا بار نمی شود. امام هم یک بحثی داره، امام هم می فهمد که اصلا معلوم نیست طهارت استصحابیه با طهارت واقعی تو اثر نماز تأثیر داشته باشه. آقا میگه من استصحاب میگه وضو دارم، ولی به خاطر اینکه مثلا نمازم باحال باشه دوباره میرم وضو میگیرم. معلوم نیست هیچ اثری داشته باشه دوباره وضو گرفتم. خب وقتی استصحاب وضو داری، یعنی وضو داری، برو نماز.
از باب نوران الانور بعضی
میگه بله اون یه حرف دیگه است. حالا تو که ما علم هم داشته باشه به اینکه وضو داری، خب برای دوباره وضو بگیری آن صرف شد. تشکر کنم شما خودش رحمت
کشید.
خب عرض کنم که امروز 3 ساعت خوندیم، ما خبر دارید، ولی خب یه چیزای مبنایی الان احساس کنم داره حل میشه دیگه تو این بحثا، بعدا دوچاره دست انداز نمیشه.
شرمو شد که خودت میکنیم.
چرا؟
چرا کم خوندیم؟
حالا یرد علی استدلال ان توقف الحکم الواقعی مسلما عند کلا الفریقین، کسی نیاید بگوید که آقا جان این تا استدلال بعضی خواستن به اخباری ها جواب بدن، شیخ میگه این جواب درست نیست، بعضی خواستن میگن که اخباری همشون اشتباهه. چرا؟ چون آقا جان چه اخباری چه ما در حکم واقعی داریم توقف میکنیم، ما میگوییم شربتتون حکم واقعی اش را نمیدانم، اخباری ها میگوید نمیدانم. در حکم ظاهری هر دو داریم فتوا میدیم، اخباری میگوید که شرب توتون حرامون ظاهرن، ما میگوییم شرب توتون حرامون واقع حلالون ظاهرن، حلالون ظاهرن میگه حرامون ظاهرن. پس در حکم ظاهری هر دو داریم فتوا میدیم، تو حکم واقعی هیچ کدوم اصلا که فتوا نمیدیم، فرق بین ما و اخباری نیست. ول افتا بالحکم ظاهری منعن او ترخیصن مشترکن کذالک، یعنی اندال کرد طریقه و توقف فی العمل لا معنا له، اگه منظور از عمل فتوا دادن باشد که آقای منجوالا توری معنا کردی، اگه منظور از عمل فتوا دادن باشه معنا نداره، شما یا فتوا میدهی به اینکه آقا جان انجام میدیم یا انجام نمیدیم، هیچ برای یک از دو تا حالت که خارج نیست. شیخ میگه نه اصلا منظور از اینجا چیز توقع بحث فتوا دادن نیست، بحث عمل خارجیه. خب تو عمل خارجی ما به اخباری ها فرق داریم، ما میریم انجام میدیم، اخباری توقف میکنه. و فرض هم اینه که دقت دارید ما در بحث دوران بین محظورین نیستیم، ما دوران بین وجوب و حرمت نداریم، بین حرام و غیر واجب دوران داریم. خب دنیا چه اخباری راست میگه در مقام عمل او داره توقف میکنه، ما توقف نمیکنیم. لذا اصلا که این جواب اخباری درست نیست. خب شیخ شروع میکنه به این روایات. عرض کنم که ما چون امروز دیگه خیلی بحثمون یه جای دیگه رفت دیگه، جلسه بعد من جسارتا کلا میخوام روایت ها رو نخونم، به جاش یه زحمتی برای دوستان دارم، تک تک روایت ها رو که پیش مطالعه میکنید نحوه دلالتش رو بر مدعای اخباری برام خلاصه بنویسید. اگه حال نوشتن ندارید اقلا تو مباحثه قشنگ تقریر بکنید که این خبر بر مدعا اینطور دلالت داره، چون ما تو اجتهاد اینا از شما میخواییم. کاری که باید کنید اینه تا صفحه 68 تو ایناش،
چون
دیگه نرسیدیم دیگه آنستیم دیگه جلسه است، فقط ما جوابشو بگیم، فقط وارد جواب بشیم دیگه، دردید رو از اونا داشته بشیم. سلامتی خلیفه.